اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. There was a door to which I found no key. There was a veil which I could not see. Some little talk a while of me and thee there seemed, and then no more of thee and me. این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، ممنونم دستتون، این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم. خورشید چراغدان و عالم فانوس، ما چون صوریم کندرو گردانیم. For in and out, about, below, it's nothing but a magic shadow show played in a box whose candle is the sun, round which we phantom figures come and go. به نام خدا و با درود به حاضران گرامی این جلسه انجمن شباهنگ و با سپاس از هیئت امنای انجمن که از من لطفاً خواستن در باب موضوع مورد انتخاب خودم با شما صحبت کنم و با سپاس از همه شما دوستان خوب و آشنایان گرامی که ساعتی از عمر عزیزتون رو به شنیدن سخنان من اختصاص دادید. واقع این است که از چند ماه پیش در انتخاب موضوع صحبتم مانده بودم و سخت بود از میان چندین عنوان یکی را انتخاب کنم، تا اینکه سرانجام تصمیمم بر عمر خیام قرار گرفت. البته پیشاپیش می‌دانستم که چند سال پیش آقای دکتر مهدی امین رضوی، دوست مشترکمون، من و جناب مصطفی و دکتر شهپری و خیلی دیگر از دوستان، در همین باره و به مناسبت انتشار کتاب پرمایه و عالمانش شراب حکمت، The Wine of Wisdom، که در آن به شعر و زندگی و فلسفه فکری و دانشها و ترجمه رباعیات عمر خیام پرداخته، در همین انجمن سخنرانی داشتند و به گوشه های از مطالب کتابشون اشاره هایی کردند. با این همه اون سابقه باعث نشد که از این مطلب صرف نظر کنم. به هر تقدیر مبحث خیام هم مثل بسیاری از مباحث دیگر از جنبه‌ها و منظرها و ابعاد گوناگون قابل مطالعه و بررسی است و من از این فرصت کوتاه استفاده می‌کنم و به نکته‌های کمتر یاد شده می‌پردازم که امیدوارم پسند خاطرتون باشد. شاعران شعر فارسی هزار سال گذشته را به اعتبار میتوان در دو گروه متمایز دستبندی کرد. شاعرانی که تنها در یک نوع ادبی شعر گفتند یا آثارشان تنها در یک نوع ادبی برای ما مانده، و دوم شاعرانی که در دو نوع ادبی یا بیشتر شعر گفتند و آثارشان دست کم به دو صورت، هم به شعر فارسی و هم به نثر فارسی به یادگار مانده. از شاعران گروه اول میتوان به عنوان نمونه از فردوسی نام برد که شاهنامه اش در نوع ادبی حماسه و در چارچوب مثنوی سروده شده و جز آن اثر ادبی دیگری از او به ما نرسیده است. یا میتوان از نظامی نام برد که تنها 5 منظومه داستانیش در قالب مثنوی به جا مانده است. یا حافظ که تنها دیوان غزلیاتش به میراث رسیده است. از شاعران گروه دوم میتوان برای نمونه از ناصر خسرو نام برد که هم دیوان شعرش موجود است، هم سفرنامه‌اش، هم کتاب‌های علمی و فلسفیش مانند جامع الحکمتین و عجایب الحساب و زاد المسافرین و چند اثر دیگر. یا عطار که باز هم دیوان شعرش به ما رسیده، هم منظومه منطق الطیرش، هم کتاب تذکرت الاولیایش و چند اثر دیگر، مختارنامه و الهی نامه و چه و چه. یا سعدی که هم دیوان غزلش در دست است، هم منظومه بوستانش و هم کتاب گلستانش. یا مولوی که هم مثنویش به میراث مانده، هم دیوان شعرش معروف به کلیات شمس یا دیوان کبیر و هم مجموعه موعظه های بر سر منبرش معروف به فیه مافی. شاعران گروه اول در قلمرو به تنها نوع ادبی اثر خود جایگاه برجسته‌ای یافتند و اثرشان مشهور شده و خودشان هم با آن اثر شناخته و ماندگار شدند. فردوسی با شاهنامه‌اش، نظامی با خمسه‌اش و حافظ با دیوان غزلش. اما شاعران گروه دوم به دلایلی که در اینجا مجال طرح و بحثش نیست، در سده‌های بعد از خودشان تنها به یک یا حداکثر 2 اثر خود شناخته شدند و آثار دیگرشان صرف نظر از یا به رغم ارزش و اهمیتشان از چشم‌ها دور مانده یا در عرصه فرهنگی و ادبی نادیده گرفته شده یا چندان اعتباری نیافتند. مثلا در سده‌های گذشته، حتی تا چند دهه پیش، معروفیت و اهمیت ادبی سعدی بیشتر به خاطر گلستانش و پس از آن بوستان او بوده است و دیوان غزلش در عمل مغفول مانده بود. یا عطار که نام و آوازش به خاطر منظومه منطق الطیر و کتاب تذکرت الاولیا بوده و دیوان غزلیات چندان مورد توجه نبوده است. یا مولانا که اشتهارش به مثنوی بوده و کلیات شمسش تنها نزد دراویش مولوی شناخته بوده است. عمر خیام هم در ردیف این شاعران گروه دوم قرار میگیره. به این معنی که در طول تقریبا 1000 سال گذشته در زمره عالمان و فیلسوفان شمرده میشد و نه در زمره شاعران. حالا برای تصویر روشنتری از آن چه که در این ردبندی عرض کردم، ردبندی دیگه هم بر آن اضافه میکنم. گروه اول شاعرانی که در 1000 سال گذشته تقریبا در میان همه عرصه‌های اجتماعی فرهنگی جامعه ایرانی از بالاترین سطح، یعنی کیان جامعه، شاهان، وزیران، عالمان، ادیبان، بازرگانان و غیره تا پایین‌ترین سطح یعنی عوام جامعه، کارمندان، پیشه‌وران، کارگران، روستاییان و غیره، اعم از مرد و زن، معروفیت عام داشتند. و دوم شاعرانی که در عرصه عمومی جامعه معروف و مشهور نبودند و تنها از 100 سال گذشته به این طرف در نتیجه رشد صنعت چاپ و تولید انبوه کتاب و افزایش میزان سواد و تحصیلات در همه لایه‌های اجتماعی، نام و آثارشان اندک اندک شناسایی شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. از شاعران رده اول تنها دو نمونه سراغ داریم، فردوسی و حافظ. عامل اصلی حضور و محبوبیت گسترده این دو در جامعه هم برخلاف تصور عادی یا باور برخی از متخصصان تاریخ ادبی، نه به خاطر درک عمومی از اهمیت ادبی شاهنامه و عظمت فردوسی در خدمت به ماندگاری داستان‌های ملی و روایت گذشته تاریخی ایران بوده و نه به خاطر فهم عمومی از زبان فاخر شعر حافظ و فصاحت معجزه آسای او در توصیف مضامین ژرف عاطفی یا عارفانه، بلکه عامل اصلی در مورد فردوسی و شاهنامه او این است که در هزار سال گذشته همواره به صورت متن مورد استفاده نقالان در سرتاسر ایران و حتی فراتر از آن از دربارها تا قهوه خانه ها تسری داشت و نام فردوسی را آشنای خاص و عام یا به اصطلاح انگلیسی household name ساخت. در مورد حافظ هم دیوان غزل اوست که در نزدیک به 700 سال گذشته در کنار قرآن همواره متن مورد استفاده در فالگیری و استخاره ایرانیان و فارسی زبانان به طور عام در همه سطوح اجتماعی از دربارها تا خانه ها حضور داشت و نام حافظ را بر سرلوحه شعر غنایی فارسی نشاند، به گونه ای که دیوانش تقریبا در خانه هر ایرانی یا فارسی زبان یافت می شود. به این ترتیب همه شاعران دیگر عموماً در ردیف دوم قرار می‌گیرند، به این معنی که تا این اواخر معروفیت عام نداشتند و تنها در سطح خواص بیش و کم شناخته شده بودند. باز هم عمر خیام در ردیف این شاعران رده دوم قرار می‌گیرد. در سال 1892 یعنی سال 1271 شمسی کلوب عمر خیام در لندن تأسیس شد. جان مورگان آرشیتکت آمریکایی در کتاب خود رساله‌ای در باب عمر خیام که در 1901 در آمریکا چاپ شده نقل می‌کند که از پادشاه ایران در سفری که به انگلستان کرده بود دعوت شده بود برای صرف شام به کلوب عمر خیام بیاید و او در جواب گفته بود عمر خیام کیه؟ می دانیم که در اون سالها دو پادشاه ایران از انگلستان دیدار کرده بودند، ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه. منظور مورگان مطمئنن مظفرالدین شاه نبوده، چرا که او در 1906 یعنی 5 سال بعد از چاپ کتاب مورگان به انگلستان سفر کرده بود. پس این پادشاه ایران باید ناصرالدین شاه بوده باشد که سفر سومش در 1889 بوده. گرچه این سفر 3 سال پیش از تأسیس رسمی کلوب عمر خیام صورت گرفته، اما در همان سالها هم دوستداران خیام به طور غیر رسمی گرد می آمدند و شامی در کنار هم می خوردند. ادموند گاس، شاعر و نویسنده انگلیسی و رئیس کتابخانه مجلس اعیان انگلیس که در رأس این دوستداران قرار داشت و سالها پرزیدنت کلوب عمر خیام بود، در 1897 در گزارش رسمی خود به اعضای کلوب خاطر نشان ساخت که کلوب سال پیش نامه‌ای به ناصرالدین شاه نوشته و در آن از وضع اسفناک و ویرانی آرامگاه خیام در نیشابور ابراز ناخرسندی کرده و از پادشاه ایران درخواست نموده نسبت به تعمیر و بازسازی آرامگاه توجه لازم مبذول فرماید. و ناصرالدین شاه در پاسخ به مسئولین کلوب پیشنهاد کرده بهتر است خود آنان در این باب اقدام نمایند. و اگر آرامگاه نیازمند تعمیرات است در صورت تمایل خودشان بازسازی کنند. خب این مکاتبه چند ماه پیش از ترور ناصرالدین شاه صورت گرفته و پس از کشته شدن او مسئولان کلوب در خواسته خودشون ناکام ماندند و آرامگاه خیام هم تا دهه ها ویران ماند. به اصطلاح کلیله و دمنه این مثل بدان آوردم که بگویم کلوب عمر خیام با ناصرالدین شاه در ارتباط بوده و بنابراین منطقی می نماید که از او دعوت شده باشد به صرف شام مفتخرشان فرماید. خب تا جایی که روایت های تاریخی و آثار بازمانده از دوران قاجار نشان می دهد ناصرالدین شاه فرد یا بهتر بگوییم پادشاه بی سواد و کودن و لاعبالی و بی خبر از دنیا و مافیها نبوده، بلکه برخلاف تبلیغ منفی عصر پهلوی در مورد این سلسله و خود او مردی بوده تحصیل کرده، با فرهنگ، شاعر، هنرمند خوبی بود، خط خوشی داشت، نقاشی میکرد و دانش ادبی و تاریخیش کم از ادیبان و مورخان دربار خودش نبود. حال چون این فردی در پاسخ دعوت کلوب عمر خیام میگوید عمر خیام کیه؟ و طبیعی هم هست که نهایتاً در نظرش مهم نبوده آرامگاهش آباد باشد یا ویران. اگر عمر خیام حتی در اواخر قرن 19 چهره برجسته شناخته شده‌ای می بود آنگونه که امروز هست، واکنش ناصرالدین شاه هم بی تردید متفاوت می بود. هارولد لم، تاریخدان و داستان نویس آمریکایی نیمه اول قرن 20 که داستان‌های تاریخیش مانند چنگیزخان، تیمورلنگ، اسکندر مقدونی، کوروش و هانیبال معروفند، داستانی هم در باب عمر خیام نوشته که در 1934 یعنی 1313 شمسی در آمریکا چاپ شده است. لم برای نوشتن رمان خود به ایران سفر کرد و چند ماه از سال 1312 شمسی رو در اونجا به سر برد. تقدیم نامچه کتاب او چنین است: Dedicated to those Persians who shared their homes and thoughts with me, and in so doing made possible this book. و در فصل کوتاهی که پس از پایان داستانش به کتاب افزوده و از خاطرات خود یاد کرده میگوید: When I was in Persia, I found very few people acquainted with the grave of Omar. Although they had plenty to say about the tombs of Hafez outside Shiraz and that of Avicenna, Ibn Sina, in Hamadan. One man did say that he had known Meshed-bound pilgrims to go out of their way to Nishapur to find the grave of Omar Khayyam and spit upon it. In Persia today, the verses of Hafez, Jami, the epic of Ferdowsi, and the extraordinary work of Rumi, the Masnavi, are favored far beyond the quatrains of Omar, which are little known and less regarded. In fact, although I had no difficulty in finding good manuscript copies of Hafez, Jami, and Rumi, I did not see anywhere a single copy of Omar's verses. خب این اظهار نظرهای هارولم تصویر یا توصیف تجربه شخصی او از شرایط فرهنگی ایران و ناآشنایی مردم ایران با عمر خیام در حدود 85-90 سال پیش بوده است. به نظر می رسد موردی هم که به گفته وی به نقل از یک ایرانی زائران مشهد در نیشابور بر گور عمر خیام توف می انداختند ارتباط چندانی با شهرت خیام و شعر و دانش او نداشته و صرفاً به خاطر داشتن نام عمر احتمالاً تصور می شده با عمر خطاب خلیفه دوم و فاتح ایران خیشاوندی خونی یا اسمی داشته و از همین رو مورد نفرت و انزجار زائران شیعی آستان امام هشتم بوده است. اگر شاهد سومی هم در اثبات گمنامی خیام تا همین چند دهه پیش لازم باشد، میتوان به فیلسوف معروف آلمان فردریک هگل استناد کرد. هگل در کتاب Philosophy of Fine Arts، فلسفه هنرهای زیبا، که شامل درس گفتارهای او در دانشگاه‌های فرایبورگ و برلین از 1818 تا 1829 بوده، برای نخستین بار بیرون از هنر و ادبیات اروپا به هنر و ادبیات جهان و از جمله به ایران پرداخته و از فردوسی، نظامی، سعدی، مولوی و حافظ نام برده و اهمیت آثارشان را به طور خلاصه تحلیل کرده و سهمشان را در غنی‌سازی فرهنگ جهانی ستوده است. اما در میان آنها نامی از خیام نیست، چرا که این چهره برای او ناشناخته بوده، گرچه در همان سالها و دوست و همکار شرق‌شناسش فردریک روکرت و همچنین خاورشناس اتریشی هامر پورگشتال ربایی‌هایی از خیام به آلمانی ترجمه و منتشر کرده بود.